بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 123 سطر ششم. ولو فرضنا ان الانسان الذي يعلم بالوجدان انه يفعل بالاختیار فعله الموقت کان فاعلا دائما لم یقدح فی کونه اختیاریا. الهیون فرموده بودند که خداوند دارای اختیار دائم و فیض دائمه. متکلمین معتقدند که اگر فعل فاعلی دائم باشد، اون فاعل مختار نیست. در کلمات مرحوم مصنف اشاره به رد این مطلب داشتیم که دیروز اون اشاره رو من خوندم و نتونستم توضیحش بدم. متکلمین درباره فعل دائم دو تا اعتقاد دارند که هیچ کدوم از دو اعتقاد رو حکیم قبول نداره. اعتقاد اول این است که فعل دائم فاعل نمیخواد. و اعتقاد دوم اینه که اگر هم فاعل داشته باشد، فاعلش موجب است. در واقع این دو اعتقاد، یکی به فعل برمیگرده که بیان میکنه فعل بی نیازه، یکی به فاعل برمیگرده و بیان میکنه فاعل موجبه. این اعتقاد متکلمه. فیلسوف معتقد است که ما موجوداتی داریم در جهان که ازشون تعبیر میکنیم به عقول، و این موجودات ازلی بالغیرند، یعنی در همون ازل آفریده شدند و برای اونها وجود دائم قائله. معتقده که این عقول از ازل موجودند تا ابد. متکلم اعتراض میکنه، فیلسوف برای اصلاح مطلب میگه اینا ازلی هستند، منتها ازلی بالغیر هستند. ازلی به ذات یکی بیشتر نیست که خداست، اینا ازلی بالغیر هستند، ولذا اشکالی نداره که بهشون بگیم ازلی، چون ازلی بالغیر هستند. متکلم اینطور میگه، میگه این حرفی که الان شما گفتید که ما موجود ازلی داریم، این درست نیست، زیرا که ازلی منحصراً خداست، قدیم منحصراً خداست، و ازلی بلغیر و قدیمی بلغیر هم مثلا قبول نمی کنه، یعنی قید بلغیر هم نمیاره. میگه اگر شما بگویید که ما ازلی بلغیر داریم، دو تا محضور لازم میاد. یکی اینکه این ازلی محتاج نیست، هیچ وقت سابقه عدم نداشته که محتاج باشد به موجد و موجد رو ایجاد کند. از ازل موجود بوده و وقتی از ازل موجود بوده بی نیاز بوده. شما باید هر فعلی رو حادث بدونید که مسبوق بشه به عدم، که فاعل بتونه کاری انجام بده. فاعل باید اون عدم رو برداره جاش وجود بذاره. اگر از اول این شی موجوده هیچ وقت طعم عدم رو نچشیده، چگونه میشود او رو موجود کرد؟ تا فاعل بخواد موجودش کنه اینو موجود است. پس اصلا حالت عدم نداره که فاعل بخواد بهش وجود بده، بنابراین میشه بی نیاز. این اشکالیست در ناحیه خود فعل که لازمه فعل بی نیاز باشه اگر حادث نباشه. حالا از نظر لغت هم، از نظر لغت هم متکلم قید کرده که فعل یعنی شیء مسبوق به عدم، و اصلا فعل صادق نیست مگر بر چیزی که سابقه عدم داشته باشه. حالا به اون کار نداریم، اون از لغت جواب دادن، ولی ایشون اینطور میگه، میگه اگر فعل از اول موجود باشه پس کی میخواد ایجادش کنه؟ او احتیاج دیگه نداره، میشه بی نیاز. ابن سینا جواب میده، نه ابن سینا، همه حکما جواب دادن، گفتن که همین که ما میگیم بلغیره یعنی احتیاج داره. درست سابقه عدم نداره، ولی اگر اون موجد ایجادش نمی کرد، حالا موجد با اختیار ایجاد کرده یا بدون اختیار ایجاد کرده بحث بعدی ماست، ولی اگر اون موجود ایجادش نمی‌کرد، حالا بگو بی اختیار، این موجود نمی‌شد، پس این احتیاج داره. درسته از همون اول موجود شد، ولی با کمک کی موجود شد؟ این خورشید نور داد و این نور موجود شد. اگر خورشید نور نمی‌داد، خاموش بود، این نور وجود نمی‌گرفت. خورشید وجود می‌گرفت، اما اگر نور نمی‌داد، این وجود نمی‌گرفت. خورشید حقیقت است که نور وجود را افاضه کرده و این عقل موجود شده. این اولا که موجودی که ازلی است، اگر ازلی بلغیر باشد فعله و ایجاد میشه. حالا ولو شما میگید بی اختیار ایجاد میشه، اون بحث بعدی ماست، اونم ثابت میکنیم که با اختیار ایجاد میشه، بی اختیار نیست. ولی حالا فرض کن بی اختیار خداوند اینو صادر کرد، ولی خدا صادرش کرد ولی بی اختیار. اگر خدا او رو صادر کرد میشه فعل، میشه محتاج، نمیشه بی نیاز. اگر خدا خورشید خاموشی بود، منیر نبود، فیض نداشت، وجود کفازه نمی کرد، این عقل موجود نمی شد. پس معلوم میشه که خداوند موجودش کرده، پس نیازمنده، اینطور نیست که بی نیاز باشه. این مطلب اول. ابن سینا در نمط پنج مطلب اضافه میکنه، میگه خیال میکنی که این فعل دائمی محتاج نیست، این محتاج تر از فعلای حادثه، نه تنها محتاجه بلکه محتاج تر از بقیه است. این حادثی که خدا میآفریندش از مثلا فلان سال احتیاج به افاضه وجود داره تا فلان سال که خدا دیگه بهش وجود افاضه نمی کنه معدوم میشه، در یه مدت کوتاهی یا بلندی احتیاج پیدا میکنه به موجود. این ازلی و ابدی از ازل تا ابد محتاجه، پس احتیاج خیلی شدیدتره، احتیاج خیلی بیشتره. شما اصل احتیاج رو منکرید، ما ازدیاد احتیاج رو مدعیم، نه تنها احتیاج رو بلکه زیادت احتیاج رو. حالا اون بحث بعدیه.
معتقد
کی؟
معتقد به حرف
بله. بله میگه اگر شما عقل و ازلی بدانید او رو بی نیاز کردید و چون بی نیازی وجود ندارد پس حق ندارید عقل و ازلی بدانید. یعنی این استفاده رو میکنه که عقل ازلی نیست، اگر موجود باشه، اگر عقلی موجود باشه اونم در لایزال افایده شده. نمیخواد فعل بی فاعل درست کنه، میگه اگر شما قائل بشید که این عقل ازلی است، فعل بی فاعل درست کردید و چون فعل بی فاعل غلط هست پس او رو ازلی ندونید، بلکه بگید در لایزال افایده شده، ازلیت رو میخواد نفی کنه. و ابن سینا میگه ما فعل بی فاعل قائل نشدیم، بلکه فعلی قائل شدیم که احتیاجش به فاعل بیشتر از بقیه است. خب پس این فرض تموم شد، اشکال متکلم در این قسمت تموم شد. یعنی متکلم گفت اگر فعل ازلی باشد لازم میاد که محتاج نباشد، چون هر وقت نگاه میکنی میبینی موجوده، هیچ وقت معدوم نیست که بخواه خارجش کنه، علل وجود همیشه موجوده، پس باید بی نیاز باشه. که فیلسوف جواب میده اگر خدا او رو موجود نمیشد، موجود نمیشد. اگر خدا خورشید خاموش بود و فیضی نداشت، خب این وجود نمیگرفت. این عقل، عقل و فیض خدا موجود کرده ولو در ازل. بعد میگی لازم میاد بی نیاز باشه، میگیم نه خیلی نیازمندتر از بقیه است. خب این تموم شد. بعد میام سراغ خداوند که آیا اگر شیئی رو ازلن و دائما صادر کنه و فیضش دائمی باشه آیا موجب میشه؟ فعل که نشد بی نیازش کنی، فعل نیازمند شد، تازه نیازمندتر هم شد. اما فاعل آیا موجب میشه؟ که اشکال دوم متکلمه. اگر خداوند در ازل عقل آفرید یا فیض داد یا عالم ازلی شد و خدا تعطیل فیض نداشت، آیا خدا بی اختیار میشه؟ موجب میشه؟ که الان بحث ما هم همینه. اشکال اولو خیلی مرحوم سبزواری مطرحش نمی کنه، اشکال دوم بیشتر مطرحه که آیا خدا بی اختیار میشه؟ موجب میشه؟ جواب همونی که دیروز گفتیم، اگر فعل از چهار تا مبدع صادر شود فاعلش مختار است، موجب نیست. فرق نمی کنه این فعل حادث باشه یا ازلی بلخیر باشه. اون چهار تا مبدع عبارت بود از حیات و علم و مشیت و قدرت. آیا عقل در ازل صادر میشه؟ از قدرت خدا و علم خدا و حیات خدا و مشیت خدا صادر میشه یا نه خدا نسبت به مشیتی نداره، خدا نسبت به قدرتی نداره، خدا نسبت به علمی نداره؟ آیا این چنینه؟ چجوریه؟ بدون شک وقتی عقل داره صادر میشه خدا عالم به اوست، خدا اراده دارد خلق او را، خدا قدرت دارد بر خلق او و خدا حییست که داره او رو صادر میکنه. پس خدا نسبت به این فعل مختاره، چون با مبادی اربعه داره صادرش میکنه و چیزی که با مبادی اربعه صادر شود با اختیار صادر شده. پس خدا این فعل با اختیار صادر کرده و مختار است، نه موجب. اینم جواب داده شد. میخواد قبول داشته باشه، میخواد نداشته باشه، ملزم قبول کنه. مطلب حق رو باید قبول کنه. حالا برای سماجت کنه بگه قبول نداره.
چیزی اضافه نمی‌کنه برای این چهار تا که
حالا هر چی اضافه کنی، اضافه هم بکنی. فیلسوف میگه اضافه‌ش هم هست. مثلا شما میگین محبت، که البته محبت هم تو همین مشیت داخله. بگید محبت، فیلسوف میگه محبتش هم هست. بگید مثلا اراده، حالا اراده رو غیر مشیت بگید، فیلسوف میگه مشیت ارادش هم هست. یعنی هر چی شما در اختیار شرط میکنید فیلسوف میگه حاصله، پس اختیار حاصله. خورشید ملاحظه کنید، نور میده، حی نیست، نور میده. همین که حی نیست نورش نورش میشه ایجابی، خود خورشید میشه موجب. علم نداره به کارش، میشه موجب. مشیت نداره، قدرت نداره، بی اختیار داره این کار میکنه. هر کدوم از این چهارتا رو بردارید فاعل میشه موجب. در خدا هر چهارتاش هست. اگه 5 تا 10 تا معیارم برای اختیاری بودن لازم باشه، خدا هر 5 تا 10 تاشو داره. خب پس بنابراین فعل ولو ازلن صادر شه، فیض ولو ازلن صادر بشه، چون با این مبادی داره صادر میشه، اختیار هست. فعل اسم مختار و فاعلش هم مختار. پس هیچ کدوم از دو اشکال متشلمین وارد نشد. نتونستن فعل رو بی‌نیاز کنند، نتونستن فاعل رو موجب کنند، هر دو باطل شد. بله وجوب میاد، یعنی با این چهار تا مبدأ اون فعل واجب میشه، ولی گفتیم اون وجوب بل اختیاره که لا ینافل اختیار. فعل خدا داره واجب میکنه، منتها با اختیار داره واجبش میکنه، چون با اختیار واجب میکنه منافات با اختیار نداره. خورشید نور دادن داره واجب میکنه، ولی بی اختیار داره واجب میکنه، لذا موجبه. اما خدا فیض دادن رو داره واجب میکنه، با اختیار داره واجب میکنه، منافات با اختیار نداره. خب الان عبارت توجه کنی، نه هنوز وقتش نیست من عبارت بخونم. بله حال اون بعده. مرحوم مصنف برای این که مطلب رو در ذهن ما حاضر کنه یه مثال به خودمون میزنه، که نه که ما کارهای خودمون رو در اختیار داریم، با این مثال خوب برامون روشن میشه. میگه انسانی رو فرض کنه، خودتو فرض کن که کار موقتی داری و اون کار رو با اختیار داری انجام میدی. حالا اون کار رو خواستی دائما انجام بدی، کار موقتی رو که داشتی با اختیار انجام میدی تصمیم گرفتی دائما انجام بدی، هیچ تعطیلش نکنی، خودت تصمیم گرفتی، کسی به تعمیل نکرد، آیا این کار اختیارن از تو صادر میشه و تو نسبت اون کار مختاری یا شدی موجب؟ تا حالا مختار بودی، تا حالا این کار داشتی انجام میدادی. مثلا فرض کن داشتی مینوشتی، تصمیمت هم برون بودی یه ساعت بینویس بذاری کنار، آیا نسبت به این نوشتن اختیار داشتی یا نه؟ خب مسلم اختیار داشتی. حالا تصمیمت بر این گرفتی که 24 ساعت امروز و 24 ساعت فردا رو همینطور تا وقتی زنده هستی بینویسی، کارش دائمی، آیا از اختیار نسبت به نوشتن در اومدی یا بازم داری اختیار مینویسی؟ خب معلومه داری اختیار مینویسی. پس اگر کاری موقت صادر شد و با اختیار صادر شد، اگر این کار رو ما دائمیش کردیم اختیار از همون گرفته نمیشه. دوام فعل باعث سلب اختیار از فاعل نمیشه. خب حالا شما میگید اگر خداوند این فیض را افاضه میکرد موقتا اختیار داشت، حالا که دائما داره افاضه میکنه اختیار نداره. پس شما دارید خلاف حرف میزنید، یعنی امری که اختیاری بود اگر تبدیلش کنیم به دائمی شما میگید اختیار از بین میره، در حالی که ما داریم میبینیم اختیار از بین نمیره. خلافش رو در خودمون داریم میبینیم، در خودمون داریم میبینیم امر موقت رو دائمی میکنیم، اختیاری که نسبت به موقت داشتیم نسبت به دائمی هم محفوظ میمونه. در مورد خدا باید همینه بگید، بگید اگر عالم رو با اختیار آفریده و موقت آفریده، وقتی دائمش میکند اختیار ازش گرفته نمیشه، بازم مختار نسبت به او. چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه مبادی اربعه که منشأ اختیارن وجود داره، حالا چه فعل دائمی کن چه موقت کنی، اون دائمی و موقت بودن دخالت نداره، اون صدور از اون مبادی دخالت داره. صدور از مبادی در علم در فعل موقت هم هست، در فعل دائم است، پس هر دو میشن مختار. هر دو فعل میشن مختار، فاعل هر دو هم میشه مختار. روشن مطلب؟ پس ایشون به یه به مثال میزنه، به یه مثالی که برای ما مشهود و ملموسه که خودمون میتونی درکش کنی. با اون مثال تبیین میکند که فعل خدا هم اگر دائم میشود خدا رو موجب نمیکند، بلکه همونطور که اگر موقت بود خدا مختار بود، اگر هم دائم شود باز خدا مختار است. صفحه 123 هستیم، سطر ششم. ولو فرضنا، این داره اون مثال رو میگه، ولو فرضنا ان الانسان کان فاعلا دائما، عبارت این مقدارش جا میندازم تا اینکه روشن بشه. کان فاعلا خبر این است، الانسان اسم، کان فاعلا دائما خبره. بعد لم یقده جواب لوی، اگر فرض کنیم که انسانی کان فاعلا دائما، لم یقده این دوام فعلش فی کون این فعل اختیاریان. اگر فرض کنیم که انسانی کان فاعلا دائما، انسانی فاعل دائمی است، لم یقده این دوام فعل فی کون این فعل اختیاریان، ضرری در اختیاری بودن این فعل نمیزنه، این فعل اختیاری است ولو دائمی باشه. اما کدام انسان؟ الذی یعلم بالوجدان انه یفعل بالاختیار فعله الموقت، فعله الموقت مفعول یفعله، انسانی که به وجدان میدانیم که او کار موقتش را بالاختیار انجام میدهد. اگر انسانی بود که کار موقتش را بالاجبار انجام میداد، اون کار دائمی میکردید، باز اون کارم اجباری میشد. اما نه، فعلی رو که میدونیم داره به اختیار انجام میده، اون اگر دائمی کنی اون دیگه به اختیار میشه. مثلا فرض کن ضربان قلب، ضربان قلب فعل ماست، اما فعل به اختیاری، این موقت هم انجام میشه به اختیاری، دائمی شم کنی میشه. اما اگر فعل فعل با اختیار بود، فعل موقت من با اختیار بود، مثل کتابت، کتابت فعل اختیاری منه، اگه موقت بود اختیاری، دائمیش هم کنی اختیاری. پس اون فعل موقت رو لحاظ کنید، پس اون فعل اختیاری رو لحاظ کنید، فعل اختیاری نه مثل ضربان قلب، اون فعل اختیاری رو ملاحظه کنید. اگه موقتش کنید میبینید اختیاریه، دائمیش هم کنید میبینید اختیاری. پس دوام مزیل اختیار نیست، چنانچه شما متکلمی خیال کردید. حالا به اختیار، به اختیار بسیط ما اسمش اینجا استرام، شما بذارید اختیار. ضربان قلب امر اختیاری پیش ما حساب نمیشه، بی اختیار داره انجام میدیم. بله، بی اختیار یعنی اراده نمی کنه، یعنی اینطور نیست که تصمیم میگیره. بله همون دیگه. بله ما عرض میکنیم اسم این ضربان قلب رو میذاریم عمل بی اختیاری. حالا شما میخواد یه جوری توجیهش کنید که اختیاریش کنید، اون با یه دیدی دیگه است که تمام کارهایی که ما انجام میدیم اختیاری با اون دید. نه، ما میخوام کارامون رو تقسیم کنیم به دو قسم، یکی کار بی اختیاری، یکی کار با اختیاری، که این تقسیم هم تقسیم باطلی نیست. حالا با یه دیدی دیگه ممکنه شما بگید همه کارهای ما اختیاریه، اما با این دیدی که عرض میکنم ما دو قسم کار داریم، یکی کارهای اختیاری، کار بی اختیاری. حالا کار بی اختیار اگر موقت باشه دائمش هم کنی بی اختیاره، اما اگر موقتش اختیاری باشه دائمش کنی از اختیاری بودن در نمیاد. دوام مزیل اختیار نیست، این نکته مهمه که دوام مزیل اختیار نیست. اگر چیزی اختیاری بود بعد از دوام هم اختیاری بود. ان الانسان الذی یعلم بالوجدان، که با اختیار انجام میداد کار موقتش را. اگر بدانیم که کار موقتش را با اختیار انجام میدهد، حالا این اگر چنین انسانی کان فاعلا دائما، فاعل دائمی بشود، لم یقده دوام فعلش در اینکه این فعل اختیاری باشد، یعنی دوام فعل آسیبی به اختیاری بودن فعل نمیزنه و فعل از اختیاری بودن بیرون نمیاره، خب رسیدیم سر مطلب. دیروز بعد تا اینجا میرسیدیم. منتها من این همه حرفا رو نمیتونستم دیروز از وقتی کم بگم. ناشه بودم بندازه میشه بخوش. دو تا مطلب رو من باید از بحث گذشته تذکر بدم. یکی فرق بین مشیت و اراده است که اشاره کردم فرقشون میگم. بنابر بعضی مبانی بین مشیت و اراده فرقی نیست، هر دو رو یکی قرار میدند. بنابر اون مبنا ما بحثی نداریم، مشیت باید یک. بنابر بعضی مبانی اراده رو مؤخر از مشیت میکنند، اراده رو میگن مؤخر از مشیت. اینا اینطوری میگن، اول شما کار رو میخواهید، کاری به ذهنتون خطور میکنه، میخواهید اشتباه گفتم، کاری به ذهنتون خطور میکنه، اون کار تصور میشه، بی اختیارم تصور میشه، بعد تصدیق به فایده میشه، یعنی شما این کار خوبیه، اینم بی اختیار تصدیق میشه. بعد وقتی فایده شد تصدیق میکنید، شوق براتون حاصل میشه، اینم بی اختیار حاصل میشه. تا اینجا شما بی اختیارید. مقدمات فعلا، یکی تصور، بعد تصدیق، بعد اشتیاق و شوق، این سه تا بی اختیاره. از اینجا به بعد تأکید شوق میشه، این با اختیاره، این با اختیاره. یعنی من گاهی پیش خودم هی تصورات فایده رو بیشتر تصور میکنم، موانعش رو برطرف میکنم، میشینم توضیح میکنم این کار این فوایده داره، اگرم مانعی داره مانعاشو ندیده میگیرم، هی شوقم تأکید میشه. وقتی شوق تأکید شد گفته میشه اراده، تبدیل به اراده شد، اراده عزم میشه، جزم میشه، بعد میشه اراده. اراده که حاصل شد میگن شما بدون اختیار میافتید تو فعل، میافتید تو فعل، نمیرید تو فعل، فعل انجام میشه. پس از اراده دیگه اختیاری نیست، ولی همین قبلش اختیار داشتید. تو اونجا که میخود تونستید شوق و تأکید کنید اختیار داشتید، لذا فعلهای ما رو فعلهای مختار حساب میکنن، چون تأکید شوق دست ماست. میتونم تأکید نکنم شوقم، کاری پیش آمده موانعش رو نگاه میکنم، آبروریزیاش رو میبینم، مسئولیتش در مقابل خدا رو میبینم، میگم نه این کارو نمیخوام، شوقم تاکید نمیکنم، حتی ممکنه شوقو خاموش کنم. اینجا فقط جایی است که من انتخاب دست منه، قبلش تصور و تصدیق و اشتیاق اینا دست من نیست. بعد از اینکه تاکید شوق کردم و اراده جزم شد و عزم شد و پر شد دیگه، تمام منافذی که میتونستم تو ارادم نفوذ کنم همه ازم گرفته شد، آمدم تو اراده، دیگه اونجا اراده نیست. مثل اینکه وقتی از خودم از پشتمو بندازم پایین، وقتی رها شدم دیگه نمیتونم اراده کنم، نمیتونم برگردم، به قهرم میفتم پایین. اینجا این پس ملاحظه کنید که در اونجا که اشتیاق هست و من دارم تأکید شوق میکنم، اونجا جای مشیته، اونجا جای مشیته و اراده مؤخر از اوست. این بنابر مبنایست، بنابر مبنایی میگه مشیت با اراده یکیه، بنابر مبنایی میگه نه مشیت قبل از اراده است، اراده مؤخر از مشیت. پس بعضی ها فرق بین مشیت و اراده رو قبول دارن، بعضی هم قبول ندارن. خیلی مطلب مهمی نیست، این در بحث اراده باید بحث کنیم. در اوصاف الهی به اراده که رسیدیم، اونجا باید بحث کنیم که آیا اراده رو میشه به علم ارجاع بدیم یا نه. فلاسفه ارجاع دادن به علم و متشلمی ارجاع نمیدند، محدثین، فقها، مفسرین هیچ کدوم ارجاع نمیدند، فقط فیلسوفه که ارجاع میده. آیا میتونیم ارجاع بدیم یا نه؟ آیا اراده و مشیت فرق داره یا نه؟ بحثش اونجاست. اینجا فقط من یه اشاره کردم، این مطلب اول بود.
بحثش من جون آیاتی که میگه یفعل ما یوری یهدی من یشا، فرق همین اختلافه هست.
بله اختلاف اصلا به طور کلی در مشیت و اراده اختلافه، حالا تو هر مصداقی میخواد باشه.
ما مشیت خدا دو تا اختلاف داریم، سازنده اول هم مشیت
بله به صادر اول هم مشیت گفته میشه. وقتی مشیت میشه غیر اراده یا خود اراده، اونجا من یفه هست
چون فهمید مشیت فعلی و مشیت ذاتی کردید.
حالا بحث مشیت عرض میکنه، بحث مشیت، بحث اراده بسیار بحث مهمیه، یکی از بزنگاه های فلسفه و حدیثه. محدثین وقتی میخوان بر فلسفه اشکال کنن غالبا میرن سراغ این بحث مشیت اراده، چون در اون حدیثی که مباحثه امام رضا با سلیمان مروزی هست، در اون حدیث سلیمان تلاش کرده که اراده رو به علم برگردونه، امام جلوش گرفته و اجازه نداده برگرده و این کار همه فلاسفه رو خراب میکنه. بحث امام رضاست چندی امام جلوش رو گرفته این کارش نمیشه، این تمام فلاسفه به همین روایت شکست میکنه. مخالفت میکنه باش یا بیانش میکنه، این باید جای خودش بیان بشه. عرض میکنه مخالفین با فلسفه بزرگترین یا یکی از بزرگترین هر باشون همین روایته. خب این فلسفه هم از قدیم متوجه این روایت بودن و میدونستن که نباید با ما مخالفت کنن، حتی خود ابن سینا که اصلا بحثی از امامت اینو نمی کنه میدونسته نباید مخالفت کنه. پس چی کار میکنه؟ این روایت باید بیان بشه. حالا من نمیدونم در بحث اراده اگر بعدم وارد شدیم این مباحث من مطرح بکنم یا نکنم، که خودش خیلی بحث مهمیه. یعنی بالاترین وسیله برای کوبیدن فلسفه است، یا یکی از بالاترین. بعد اینا مطرح بشه، اینو من برخورد داشتم باشون با کسانی که در این مسئله بحث داشتم، من برخورد داشتم که به فلسفه توهین کامل میکنن در همین باب اراده.
چی؟ اینا اراده میبرن تو علم نه
نمیبرن؟ اراده رو امام در مقام فعل قرار میدن. اینا یعنی فلسفه اراده رو عبارت میگیرن از علم به نظام احسن و صفت ذاتی خدا قرار میدن. علم به نظام احسن میگن اراده است، علم نه علم معمولی، علم به نظام احسن اراده است. با همین علم خدا نظام احسن آفرید، یعنی با اراده، اراده هم همین علم. امام اجازه ارجاع نمیده. که بگیم این روایت رد فلسفه نیست، باید بیان کنیم. چطوری بیان میکنیم؟ در جای خودش. از میکنم اینجا جاش نیست، من میخوام وارد این باعث بشم. خود مرحوم سبزواری از بحث منطق و مغالطه و اینا خارج شده، من اگه بخوام بیشتر خارج بشم دیگه طول مطالب خیلی بیشتر میشه و از بحث بیرون میریم. برای
شما مطالبی که توجیه داره
باید توجیه شد، یا باید حرف فلاسفه رو گفت اونا چه توجیه میکنن. بالاخره عرض میکنم اونا دیدن این روایت رو، لااقل صدرا دیده، نمیخوام بگم فقط صدرا دیده، مسلم همشون دیدن. صدرا دیگه یقینیه، اون چرا هنوز بر حرف خودش که اراده عبارت هست از علم به نظام هستن چرا پافشاری میکنه؟ با دیدن این روایت چرا پافشاری میکنه؟ حتما یه توجیهی داره، توجیهش باید گفته بشه. همین معتقد به هر دو میشین، ولی وقتی امام رد میکنه چیکار کنیم؟ حالا باید ببینیم چه شواهد میکنه، در جای خودش باید بحث بشه. صدر میگه دو تا اراده است، یک اراده در مقام فعل که تو اون روایت مطرح شده، یک اراده در مقام ذات که ما میگیم به علم برمیگرده. اون هر دو اراده رو معتقد، ولی خب وقتی امام داره رد میکنه ارجاع اراده به علم رد میکنه، دیگه ما نمیتونیم بگیم دو تا اراده قائلی، مگر اینکه بگیم امام ذهن سلیمان رو خونده و اونو داره رد میکنه. نه کار فلاسفه. یعنی سلیمان حرفی زده که امام داره اونو رد میکنه. حالا این باید متن روایت آورده بشه، خونده بشه، اگه بخوام به تفصیل بحث کنم. این یه مطلب بود که نمیخواستم اینقدر طول بکشه. مطلب دوم اینه که ان فیضه المقدس، دیروز خوندیم ان فیضه المقدس، کلمه مقدس در اینجا هم معنای لغویش مراده، هم معنای اصطلاحیش. یعنی فیض خدا که مبرا از ماده و تکثر است. فیض خدا من درس کردم همون وجود منبسطه که نه تکثر براش هست نه ماده براش هست. او وقتی تعلق میگیره به تعینات تکثر پیدا میکنه، باز هم تکثر نداره، تکثرش تکثر تعیناتشه نه تکثر خودش. پس مقدس هست از تکثر، مقدس هست از مادیت. بله اون که گاهی همراه ماده میشه، وقتی تعلق میگیره به موجودات مادی همراه ماده میشه، ولی خودش مادی نمیشه. یعنی وجود ماده نداره، به ماده تعلق میگیره ولی خودش ماده نداره، خودش کثرت نداره، یه فیضه که از ازل تا ابد پر کرده. پس مقدسه، فیض مقدس یعنی اون وجود مبسط. پس معنای اصطلاحی هم میتونید برش بیارید که فیض مقدس به اصطلاح عرفا که همون وجود مبسطه، معنای لغوی هم میتونید بیارید، فیضی که مبراست، مقدس است یعنی مبراست، پاک است از کثرت و از ماده. در اصطلاح فیلسوف فیض مقدس به این وجود گفته میشه. یه فیض اقدس هم هست که حالا اون مورد بحث ما نیست، اون استعدادها و تعینات رو میافرینه که اون در جای خودش باید بحث بشه. وقتی این مقدس یا توضیح این فیض است یا احتراز از اون فیض است، هر کدوم بگیرید اشکال نداره. میتونید بگید مقدس خیلی توضیحه، فیض مقدس یعنی فیضی که صفتش این است، نمیخوام از چیزی احتراز کنم. میتونم احتراز بگیرم از فیض اقدس. حالا من فیض اقدس رو توضیح ندادم. بله؟ نه، اقدس مورد بحث ما نیست. اقدس مورد بحث ما نیست. مقدس مورد بحث ماست. لذا احتراز میکنیم. نمیخوام بگیم حالا مقدس دائمی است، اقدس دائمی است. تو این بحث نمیخوام احتراز کنیم. میخوام بگیم مورد بحث ما نیست. چون مورد بحث ما نیست کنارش گذاشتیم. نه چون دائمی هست یا دائمی نیست، به دوام و عدم دوامش کار نداریم. نعم هو تعالی فاعلون بل عنایه. ما فاعل بودن موقت خدا را قبول نداریم، ولی فاعل بل عنایه بودن او را قبول داریم. گفتید اگر فاعل موقت باشد مختار است و اگر فاعل موقت نباشد مجبور است. ما میگیم اگر فاعل موقت باشد معنیش اینه که با قصد داره کار میکنه و موجودی که با قصد کار کنه مجبوره. پس اگر فاعل موقت باشد مجبور است. درست عکس حرف شما. شما گفتید اگر فاعل موقت باشه مختاره و اگر فاعل دائمی باشه مجبوره. ما میگیم چون فاعل موقت با قصد کار میکنه و کسی که با قصد کار کند مجبور است، پس خدا اگر فاعل موقت باشد مجبور است، اگر فاعل دائمی باشد مختار است. اصلا بحث رو اینطوری مطرح نمی کنی. حتی خدا فاعل موقت هم باشه مختارش میدونیم، اما میگیم خدا فاعل موقت هم چه بشه؟ فاعل بالقصد نیست، فاعل بالعنایته. فرق بین فاعل بالعنایه و بالقصد رو باید بیان کنم تا روشن بشه که اگر فاعل بالقصد باشه مجبور میشه، فاعل بالعنایه باشه مجبور نمیشه. فاعل بالقصد معنیش اینه که فعلی به علاوه قصد. فاعل بالعنایه یعنی ذاتش کافیست، ذاتش کافیست که این فعل رو صادر کند، با بیانی که انشالله بعدم میگم. اما فاعل بالقصد یعنی ذاتش کافی نیست، قصد باید کنار ذات قرار بگیره تا ذات قاصد کار کند. وقت اون قصد تحمیلیست بر خدا و خدا رو موجب میکنه، به بیانی که انشاءالله جلسه آینده گفته میشه. پس خلاف آنچه را که متکلم گفت ما داریم برش برمیگردونیم. او میگفت اگر فعل موقت باشه خدا مختاره، ما میگیم برعکس، اگر فعل موقت باشه و خدا فاعل بالقصد باشه. چون قصد امریس بیرون از ذات، اگر بخواد بیاد ذات رو فاعل کند معنیش اینه که اون بیرونی داره تأثیر میذاره، قصد داره تأثیر میذاره ذات رو فاعل میکنه. خود ذات ذاتن فاعل نیست، با آمدن قصد فاعل میشه. لازم میاد اون قصد در خدا تأثیر بذاره و خدا رو به سمت فعل سوق بده. اینجاست که خداوند در فعلش میشود بی اختیار، به اختیار دست قصد میفته، که این انشاءالله بیشتر باید فردا توضیح بدم. البته اگرچه همین توضیحی که من الان عرض کردم کافی بود، فردا انشاءالله توضیح بیشتر.